أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وبحث ما در این موارد ثلاثه بود، در مسئله زیلحشان بود. بله، که عرض شود خدمت شما، ایستادن روی به صلاح قدمین، که یعنی که نه ایستادن روی یک پا و یک پا رو بلند کردن، و یا اینکه روی دو پا اما روی انگشتان پا بیسته و پاشنه پا بالا باشه، یا به عکس. بستر اینها بود که گفتیم اینا همه خلاف احتیاط واجب هست برای خاطر انصراف ادله قیام به قیام متعارف، و این نوع کارها عرض می شود خارج از متعارفه. عرض می شود خدمت شما، و با حالت صلاتی هم تناسبی نداره، چون حالت صلات حالت حضور و خشوعه، و این حالت در قیام در برابر اشخاص عادی متعارف نیست، چه رسد در مقابل اشخاص محترم، چه رسد در حالت صلات. ولذا درس قاطع میتوانیم ادعای انصراف بکنیم، ولذا حداقل این است که احتیاط واجب ترک اینها باشد. ولی مرحوم سید اینها را احتیاط مستحب داره، و محقق خویی هم تبعیت کرده از ایشون در ترک این امور. عرض شود به خدمت شما، حالا خب این دلیل ما پس انصراف بود. و قد یستدل له به روایت ابی بصیر، در یکی از این موارد که ایستادن روی انگشتان پا باشه، از می شود روایت به استدلال شده برای منعش به روایت ابو بصیر. مال فی حدیث که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقوم على اطراف اصابع رجلی، فانزل الله سبحانه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. بله، خب بله، این آیه نازل شد. قرآن را طه، یعنی بعضی معنا کردن طه را به یا طاهر، گفتن مخفف یا طاهره. علی حال خطاب به پیغمبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن برای نازل نکردیم تا اینکه عرض شود خود را به زحمت بیندازی. بله، عرض شود و لهذا دیگه بعدش پیغمبر خب انجام نمیدادی کاره، که اون وقت گفتن که خب این آیه در حقیقت در مقام نسخ اون عمله و نفی مشروعیت را میرسانه. خب جواب این است که اولا که روایت ضعیف، روایت صحیح نیست، معتبر نیست. ثانیا اون که اگر پیغمبر اون کار میکرده، و یه کار اختصاصی خودش بوده به عنوان افضل الاعمال احمدها، ولی آزا نقل بیانم نکردن برای مؤمنین که اونها هم این کار را بکنن، حتی علا نحو الاستحباب بیانش نکردن که مؤمنین هم مثلا مثل پیغمبر روی انگشتان پاشون بیستن علاتن. و بعد هم آیه، پس بنابراین اینجا بخواییم بگوییم که نسخه، نسخ معنی نسخه یه حکمه، حکم اگر باشه خب باید حکم باشه که بیان شده برای همه و همه عمل بکنن، و حالا این کمچه چیزی نبوده. این در صورت ثبوت از اختصاصات خود پیغمبر بود که این کار میکرد. عرض کنم خدمت شما و علی کل تقدیر. پس این که بگوییم در مقام نسخ، نسخ یعنی نسخ الحکم، حکمی نبوده، عمل فردی بوده که حضرت انجام میدادن. ثانیاً اون که نسخ به معنای نفی مشروعیت خلاف امتنانه و ظاهر آیه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا در مقام امتنانه، پس استفاده نفی مشروعیت یعنی حرام بودنش از این آیه نمیتوانیم بکنیم. خب همه اینا در صورت صحت سند و معتبر بودن روایت، که گفتیم روایت هم اعتبار نداره، اعتبار سندی. و بعد معارض هم هست به یه روایت دیگری که عین همین مطلب را در رابطه با روی پا ایستادن داره، این داره که پیغمبر روی پاش می ایستاد و به خودش فشار می آورد در نماز تا اینکه این آیه نازل شد، فا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پس این آیه دوبار نازل شده، خب این معنا نداره. هر آیه یه بار نازل میشه، وقتی نازل شد دیگه جزء قرآن میشه، دیگه دفعه دوم نزولش معنا نداره، از خود روایت متعارضه. خب پس این بحثم دیگه بمانه. بحث بعدی مسئله نهم، الاحوت انتصاب العنق ايضا و این کان الاقوى جواز الاطراق. هر میفهمند احتیاط مستحب انتصاب عنق است، انتصاب یعنی گردن انسان هم راست و مستقیم باشه. اگر چه اقوا جواز اطراق است، اطراق یعنی پایین انداختن، بله اونم جایزه و این احتیاط بس وجوبی نیست. عرض کنم به خدمت شما من مشهور استحبابشه، خلاف للصدوق فاوجبه ايضا من، و خلافا للحلبي حيث حكي عن استحباب الاطراق كما هو شأن الاتقياء على ما ذكره في الجواهر. صدوق واجب کرده انتصاب را، واجب کرده انتصاب را، ارشد و حلبی مستحب دانسته اطراق را نه انتصاب را. اما قد استند الصدوق، اینجا در تعلیق نوشته که همچه مطلبی استنادی صدوق نکرده، اینطور باید عبارت باشه، یا امکنان یا استند الصدوق عرض می شود، یعنی ما براش استدلال بکنیم، و الا در کلام خودش این استدلال نیامده. استدلال به مرسله حریز، انا ابی جعفر علیه السلام قال قلت له فصل لربک وانحر، یعنی سوال کرده از معنای آیه، قال النحر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه ونحره، نحر یعنی گلوش کردنش. خب که حضرت در معنای آیه شریفه فصل لربک وانحر اینه فرمودن که در حال قیام صلات هم صلب بشه، یعنی کمرش راست بگیره مستقیم، و هم نحرشه یعنی گردنشه. عرض می شود خدمت شما، لیکن خب این مرسله است، بنابراین هر شبت خدمت شما می توانیم به استناد این مرسله داخلش کنیم در اخبار منبله و بگیم خب اگر انسان به این قصد، به صلاح به قصدی که ثواب گیرش بیاد انجام بده، انشالله ثواب گیرش بیاد. و همچنین می شود عرض می شود به فتوای حلبی، چون مستند فتوای حلبی معلوم نشده، ایشون فتوا داده به استحباب اطراق، یعنی که انسان در حال نماز گردنش رو پایین مندازه، ارشد و راست و مستقیم نگیره. خب اینم که مستندش معلوم نیست، اما می شود فتوای خود حلبی را عرض می شود مشمول اخبار منبلغ قرار بده و بگیم پس انسان مخیره، می توانه به ملاحظه فتوای حلبی هر شهر اطلاق کنه، میتونه به ملاحظه مرسله حریر و فتوای صدوق سرش بلند بگیره. مسئله بعد، نه پایین، نه نه پایین پایین، اطرق رأسه به طرف پایین گردن کج بکنه نروز. مسئله ادامه، اذا ترک الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال ناسیان صحت صلاته و این کان ذالک و این کان ذالک فالقیام الرکنی لکن لحوت فی الاعاده. می فرماید که این سه موردی رو که در قیام ذکر کردیم، یکی انتصاب بود، انتصاب یعنی استقامت قامت، یعنی قامتش راست باشه و مستقیم. دیگری استقرار یعنی بدنش آرامش داشته باشه و تکون نخوره. سوم استقلال بود یعنی تکیه نده به چیزی. می فرماید اگر کسی فراموش کرد اینا رو رعایت کنه، قیام را انجام داد، اما این یکی این ستا رو فراموش کرد که انجام بده، مثلا حالا استقلال نداشت نسیانن یا استقلال یا انتصاب، می فرماید نمازش صحیحه، صحت صلاته و امکان ذلك. خب حالا تارتا یک حال کلام در این که این کار در قیام غیر رکنی انجام بشه، مثل قیام مقارن قرائت و قیام بعد الرکوع، رکن نیستن. خب اینا رو رعایت نکرد، خب معلومه دیگه اونها هم که واجبن در این قیام خودی قهرن رکنیت ندارن و مشمول حدیث لا تعادن نسیانن که اینها رو ترک کرد، حدیث لا تعاد شامل میشه و دلالت دارد و صحت سلام. خب اما در قیام رکنی چطور؟ قیامی که خودش رکنه به واسطه این که مقارن تکبیرت الاحرام یا قیام ارشد متصل به رکوعه، معلومه که اینا هم دخار به صلاح این هم اشکال نداره، یعنی اگر نسیان هم ترک کرد بس. برای اینکه اما قیام متصل به رکوع قبل الرکوع، خب او خب به خاطر خودش که رکنیت نداره به ذات، گفتیم بالعرض، بالعرض بود رکنیتش از بابت اینکه مقوم رکوع بود. اون وقت باید ببینیم تقوم رکوع به چیه، به همه اندازه که رکوع بهش تقوم داره رکنه، مازادش واجب است اما رکن نیست. خب صدق رکوع متقوم به چیه؟ به اصل القیامه یا با انتصاب، با مثلا فرض کن استقرار، با استقلال، یا بدون اونها هم رکوع صدق میکنه، چون که گفتیم رکوع معنی خم شدن از قیامه، توجه کردید؟ پس متقرب به اصل قیام هست اما با این ویژگی ها، یعنی نه دخالت داره در صدق رکوع؟ قطعا نه، قطعا این امور ثلاثه دخالتی در صدق رکوع نداره. و اون چه که رکوع متقمم به آن هست عبارت هست از ذات القیام، اما نه با این اوصاف ثلاثی و اوصاف ثلاثه دخالت در صدق رکوع ندارن، خب اگر هم نبودن بازم رکوع صدق میکنه. پس بنابراین اینجا خب اینم مشمول حدیث لاتعاد میشه. و اما قیام مقارن تکبیرت الاحرام، قیام مقارن تکبیرت الاحرام خب اون هم رکنه، همطور که خود تکبیرت الاحرام رکنه، قیامش هم رکنه، اما رکنه بالعرضه. اونم دلیلش عبارت بود از موثقه عمار. موثقه عمار سوال کرده بود از امام که یا ابن رسول الله من تکبیرت الاحراممو گفتم ولی در حال فراموشی نشسته بودم، نشسته بودم یادم نبود که باید بیستم و تکبیرت الاحرام رو نیت کردم و گفتم. حالا این صحیحه در حال فراموشی، یعنی نسی القیام و کبر تکبیرت الاحرام فی حال الجلوس. حضرت فرمود نه إن تكبير باطل، وعليك أن تقوم وتعيد التكبير، باید بلند بشی و تکبیرت الاحرام رو تکرار بکنی. خب ما از این چه فهمیدیم؟ از این فهمیدیم این قیامی قیام به صلاح حتما شرطه، شرط تکبیرت الاحرام که رکنه، شرطش هم اینه که در حال قیام باشه، و این قیام هم شرط رکنیه، دخالت داره بشه. یعنی چه؟ یعنی اگه در حال فراموشی ترک بشه باز هم مبطله، ولی اون مقداری که از روایت ثابت میشه چیه؟ اینه که آدم جالس بوده، اصلا قائم نبوده، پس ثابت می شود که اصل القیام لازمه بیشتریه که استفاده نمیشه از روایت. اما اینکه حالا اگه در حال قیام بود و استقرارش را یا استقلالش را یا انتصابش را فراموش کرد، آیا باز هم مثل همین حال جلوسه؟ که همطور که حضرت در این روایت فرمود چون در حال جلوس بودی تکبیرت باطله. اما حالا اگر فرض کردیم در حال قیام بود اما بدون انتصاب یا بدون استقلال یا بدون چه ندیگه استفاده نمیشه، پس بناهن علا ذالک اونا هم باز مشمول حدیث لا تعاد میشه. نه منحنی، نه انتصاب کامل نداره، اما نه اینکه منحنی باشه مثلا به حد رکوع رسیده باشه، در داخل در مرز قیام باشه اما مستقیم و مستقیم نیست که صدق قیام بکنه. اگر طوریه که منحنی که صدق قیام نمی کنه، نه اون باطله. مقصود ما اینه که صدق قیام بکنه اما استقامت کامل نداره. احتیاط استحبابی، خیلی خب احتیاط استحبابی که همیشه هست، انسان رعایت بکنه، خب احتیاط برای ادراک واقع چه اشکال داره؟ خب الاحتیاط حسنا علی کل حال، منتها این احتیاط را در مورد قیام رکنی می فرماید نه قیام غیر رکنی. حالا اینجا یه تفاوتی و تعارضی در کلمات سید هم هست. سید در صفحه 108 از همین مستند، همین تقیداتی که در دستمونه و داریم می خوانیم، جلد 14 صفحه 108 مراجعه بفرمایید، اونجا خلاف این را فرموده. میفرماید مسئله چهارم صفحه 108، یجب فیها القیام، یعنی فی حال تکبیرت الاحرام، القیام والاستقرار، فلو ترک احدهما، یعنی استقرار را هم ترک کرد، بطل عمدن کان او سهوا، یعنی راجع به استقرار اونجا فتوا داده که اگر حتی نسیانن ترکش کرد چه میشه؟ باطل میشه، در حالتی که اینجا استقرار رو هم احتیاط مستحبی کرده. مسئله 11 از مسئله الحادی العشره، لا یجب تسویت الرجلین فی الاعتماد، فیجوز ان یکون الاعتماد على احداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما. اگر قائل شدیم که ما ذهب الی السید الماطه و السید الخوی، قلنا به این که انسان جایز است یه پاشو بلند بکنه، خود یه سن نوبت به بحث نمیرسه. اما اگر قائل شدیم که دو پا باید روی زمین باشد، وقت نوبت به این بحث میرسه که ببینیم آیا تسویه رجله در اعتماد لازمه، یعنی اتکایش به طور مساوی روی دو تا پاش باشه، یا اینکه جایزه که اتکایش بیشتر مثلا روی یه پاش باشه و یه پاش تنگینی بدنش بیشتر روی پا بندازه و یه پاش کمتر تکیه گاهش باشه، یا اینکه هیچ نباشه پاش رو زمین باشه، هر شرط خدمت شما هر دو پاش، اما تمام وزن بدنش روی یک پاش باشه، هر شرط به خدمت باسات شما. الجواب این است که فرق نمی کنه. حالا ما نظر خودون اول بگیم بعد ببینیم چه فرق. بله نظر ما این است که فرق نمی کنه. چرا؟ لإطلاق الأدلة، ادله دلالت کردن بر وجوب القيام، انسان باید قائم باشه. این هم حالا قائم، هیئت قیامی داره. اون انصرافی رو که نقل کرد قبلا بیان کردیم که اگر یه پاش بلند بکنه یه پاش زمین بذاره یا چه نه دیگه، در صورتی که دو پا روی زمین باشن هم این انصرافی نیست. یعنی مثلا نمیتونیم بگیم انصراف داره از این که تکیهش هم باید حتما روی دو پاش باشه. اگر روی یه پاش بود انصراف نه، چون که انصرافی در نظر عرف نیست. این آدم صدق میکنه قیام کرده، اگر هم سنگینی بدنش بیشتر روی پاش باشه انصرافی این اطلاق نداره. پس بنابراین لا فرق بین این که تکیهش روی هر دو پا باشه یا این که روی یکی باشه، انصرافی در کار نیست. خب و معیدی هم داره، معیدش روایت محمد صحیحه محمد بن ابی حمزه است. عرض می شود خدمت شما که دلالت دارد بر فعل امام. و یعید صحیح محمد ابن ابی حمزه عن ابی، احتمال زیاد داره که همون ابو حمزه سمالی باش، پدرش که ابو حمزه سمالی. قال رأیت علی ابن الحسین علیه السلام فی فناء الکعبه فی اللیل و هو یصلی فاطال القیام حتى جعل يتبكأ مرة على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى. این ابو حمزه یعنی محمد از پدرش ابو حمزه نقل کرد. میگه دیدم امام سجاد علیه السلام را که در اطراف کعبه مشغول نماز بود، فاطال القيام، قیامش خیلی طولانی شد، به طوری که دیدم که گاهی تکیه میکرد روی پای چپش، گاهی تکیه میکرد روی پای راستش. عرض شد آدرسش هم بله داره، مثال ابواب القیام باب سوم حدیث یکم. یدل علی لیکن از جهت این که این خود ظاهرا نماز مستحبی بوده، وقت ما میخواییم تسری به نماز واجبم بدیم و بعد از قاعده اشتراک استفاده بکنیم، اشتراک و نفل مع الفرد فی جمیع الامور الا مستثنی، مستثنی فی النصوص، هرچی که در نصوص تفاوت آمد و بیان شد بین نافله و فریضه خب اون قبول میکن، ولی هرچی که نبود از اینه که مثل هم باشن نافله و فریضه. فنا یعنی اطراف، نزدیکی، حوالی، مثلا ما به زبون خود میگیم حوالی کعبه. این هم راجع به این مطلب مسئله دوازدهم، لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط او الانسان او الخشبه. عرض میشه میفرماید در حال اضطرار، خب گفتیم که جایز انسان تکیه بده به حال اضطرار، که در صحیحه عبدالله ابن سنان هم آمده بود الا اذا کان مریضا، که اون که گفته بود لا یجوز در ذیلش گفته بود الا اذا کان مریضا. میفرماید که این جواز به صلاح تکیه فرق نمی کند آدم به چه تکیه بده، اگر مضطر و محتاج به تکیه تفاوتی نیست، به دیوار تکیه بده، به عصایی، به درختی، دست به چه بگیره دیگه فرق نمی کنه، انسانی حتی تکیه گاهش باشه بله تفاوتی نداره. لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط او الانسان او الخشبه، ولا یعتبر فی سناد الاقطع، آدمی که یک پا داره، اقطع یعنی مقطوع الرجل، یه پا داره که پاش بریده، لا یعتبر ان یکون خشبته المعدت لمشیه، این اقطع یه خشبه ای داره که زیر بغلش میگیره که به جای اون پای مقطوع ازش استفاده میکنه. نفرمد ببینیم در حال نماز باید حتما از اون استفاده بکنه، میگم لا دلیل علیه اطلاق الادله. البته در یه روایی که دو تا روایت بود که تکیگاه ها را من باب المثال ذکر کرده بود، لا تمسک لا تستند، لا تمسک به خمرت، ولا جدار ولا چه. خب اینا من باب المثاله دیگه، ما علم داریم قطع داریم به اینکه موضوعیتی نداره. فلا یعتبر فی سناد الاقفع ان یکون خشبته المعدت لمشیه بل یجوز له الاعتماد على غیرها من المذکورات. مسئله 13 یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار او استعجاری مع التوقف علیهما. می فرماید که واجب است شراء ما یعتمد علیه، یعنی اگر که چون که انسان عرض می شد در حال نمیتونه قائم بیسته برای نماز الا اینکه تکیگاهی داشته باشه، و تکیگاهی هم نداره الا این به اینکه بخره، یعنی متوقف شد تاییش بر خریده، یا متوقف شد بر استیجار. واجب برای چه؟ برای اینکه ای کار نکرد خب مجبور میشه نماز نشسته بخونه، حالا اینکه تا میتواند ایستاده بخونه نباید نشسته، پس واجب قیام، قیام واجبه و الان مقدورم هست، مقدوره بالواسطه است. چرا؟ برای این که وقتی انسان قدرت بر شرا داره، قدرت بر استیجار داره، پس قدرت علل قیام داره و جایز نیست براش نماز نشسته بخانه، چون لا فرق فی القدره بین این که یکون مع الواسطه و بلا واسطه. القدرت علی الشرا و القدرت علی الاستیجار قدرتون علی ذلك الشیء، یعنی مقدور حساب میشه، مقدور حساب میشه واسه اینکه خریدن براش مقدوره. نظیر خریدن آب برای وضو، حالا اگر انسان آب نداره اما آب برای فروش هست، بله واجب بخره یا میتوانه تیمم بکنه؟ نه، لا یجوز له تیمم و یجب علیه شراء الماء لانه یحسب مقدورا للقدره علی الشراء. بله بله، نه خودی عمل وقتی که مقدور شد این قیام، صلات قائما واجب میشه، خودی اون شرا بله دیگه مثل مقدمه واجبه و واجبه، بله بچه خودی یا شرعی عقلی، اما بعد کتک میخوره سر این که چی؟ کتک نمیخوره سر این که لمه لم تشتر الما، کتک میخوره لمه لم تقم فی صلاتک، چون بالاخره این صلا قیامش در صلات واجب بود برش و ترکش کرد، معذورم نیست در ترکش. خب بعضی کتک میخوره بر ذل مقدمه دیگه، موجوب نه موجوب غیری، چه شرعی باشه چه عقلی باشه عقاب نداره، حتی اگر شرعی باشه چون موجوب غیری خب هم یجب من بال مقدمه، اما خود دیگه بله لابد بله بله هر شرعی موجوب عقلی هم باشه هم اشکال نداره، منظور این است که خود این قیام ولو با این کار واجب است، و اگر ترکش کرد و مجبور شد که نشسته به خانه، این کتک بخوره عقاب میشه که نماز قائم اندام نداده. مسئله 14 القیام الاضطراری یه وقت بودش. صلی الله علیه و سلم.